بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 248 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 95 از سوره مبارکه انعام، آیه که در آن الله تعالی می فرماید ان الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تفكون. و آیات بعدی که مجموع این آیات دلالت بر قدرت الله متعال و ربوبیت ذات الهی بر جهان هستی می دهد و اقتضای آن یعنی پذیرفتن توحید الوهیت و اینکه انسان اگر اعتراف کرده اینکه جز قدرت الهی قدرت دیگری بر جهان هستی حاکم نیست، باید به اقتضای این اعتراف عمل کرده و فقط و تنها ذات الهی را عبادت کند. آغاز این آیات با این جمله است که ان الله خالق الحب والنوى، الله متعال شکاف دهنده دانه و هسته است. الحب دانه، دانه مانند دانه گندم یا دانه جو یا دیگر دانه هایی که در دل زمین وجود دارد و با بارش باران بر روی زمین و فرو رفتن رطوبت در دل زمین، این دانه ها به امر الله متعال از همدیگر باز می شود و ریشه می کند و به عنوان یک سبزه سر از زمین بیرون می آورد. چه کسی این کار را انجام می دهد؟ قدرت چه کسی بر این مسئله حاکم است؟ آیا بشر می تواند چنین کاری را انجام بدهد؟ شاید میلیاردها و شاید بیشتر والله اعلم دانه در دل زمین وجود دارد. با بارش یک باران تمام این دانه ها به امر الله متعال از هم دیگر باز شده، شکاف در آن حاصل می شود، ریشه می کند و این سبزه ناتوان و نرم و ضعیف از آنچنان قدرتی برخوردار می شود که آن زمین سخت را می شکافد و سر از زمین بیرون می آورد و رشد می کند و آن یک دانه تبدیل به صدها دانه می شود. هر دانه ای که در دل زمین روزیده شود تبدیل به صدها دانه می شود، شاید بیشتر. و نوا و هسته، النوا یعنی هسته، هسته خرما، هسته انواع میوه هایی که ما می خوریم. چه کسی این هسته ها را در دل زمین می شکافد؟ الله. نه بوتی می تواند این کار را انجام بدهد، بوتی مرده، بوتی ناتوان، بوتی جماد هیچ کاری نمی تواند انجام بدهد و نه انسانی که از یک قدرتی به هر حال برخوردار است بازم نمی تواند این کار را انجام بدهد. جز امر الهی چیزی دیگری حاکم بر این مسئله نیست. یخرج الحی من المیت، الله عز و جل آن ذاتی است که زنده را از مرده بیرون می آورد، هم در بعد حسی آن و هم در بعد معنوی و ایمانی آن. چون کلمه زنده و مرده در قرآن به هر دوی این مسئله اطلاق می شود. به مشرکینی که اهل شرک و کفر هستند گفته مرده، یعنی از لحاظ ایمانی مرده هستند، هرچند از لحاظ فیزیکی زنده هستند. مردگانی که به عنوان کالبدهای زنده بر روی زمین زندگی می کنند و چه از لحاظ حسی، مثال های گوناگونی در این زمینه زده میشه. خارج شدن زنده از یک مرده، میگن مانند آن جوجه‌ای که از تخم مرغ بیرون میاد. اصل تخم مرغ مرده است، حیاتی در آن وجود ندارد، یک زرده است، هم مقداری آب به عنوان سفیده دور آن را گرفته. امر الله متعال صادر میشود تا آن نطفه‌ای که در آن تخم مرغ وجود دارد یا تخم هر پرنده دیگری رشد کند و از این موادی که در تخم مرغ وجود دارد تغذیه کند و یک موجود زنده از یک تخم مرغ مرده بیرون بیاید. و مخرج المیت من الحی، و همچنین مرده را از زنده بیرون می آورد. این هم وجود دارد، خارج شدن تخم مرغ از بدن مرغ زنده، مثالی از مثالهای خارج شدن یک مرده از یک زنده است. و این موضوع همینطور تکرار میشه در تمام جانوران و موجودات و مخلوقات. ذلکم الله. قبل از اون ممکنه که از انسان مؤمن فرزند کافری به دنیا بیاد. انسان مؤمن از لحاظ ایمانی زنده است، فرزند کافر از لحاظ ایمانی مرده است و برعکس. ممکن از یک انسان کافر که مرده است فرزند مؤمنی به دنیا بیاد که زنده است. پیامبر نوح علیه السلام زنده بود از لحاظ ایمانی، فرزندش و زنش مرده بودند. پیامبر ابراهیم از لحاظ ایمانی زنده بود، پدرش مرده بود. ذلکم الله، این ذات که چنین کارهایی را انجام می‌دهد الله است، معبود بر حق. چون کسی دیگر این کار را انجام نمی‌دهد، پس فقط او معبود بر حق شماست. فانا تؤفكون، پس چگونه است که با دیدن این مسائل با چشم سر دارید اونو لمس میکنید، میبینید، حس میکنید، ولی با این وجود شما از توحید باز داشته میشوید. فانا تؤفكون، تؤفكون یعنی تصرفون، و تصرفون یعنی اینکه شما از جاده توحید و یکتاپرستی باز داشته میشوید و مثلا شیطان پرست میشید، یا بت پرست میشید، یا مشرک میشید، یا ملحد میشید. چگونه است؟ با چه عقلی، با چه فکری به این نتیجه رسیدید؟ آن کسی که او را عبادت میکنی به غیر از الله متعال چه کار کرده که او را عبادت میکنی؟ آیا این کارها را انجام داده؟ آیا قدرت او بر جهان حاکم است؟ آیا اداره جهان هستی به دست اوست؟ مالکیت و پادشاهی جهان هستی به دست اوست؟ آیا شریک الله متعال است؟ آیا همکار است؟ آیا کمک می کند؟ هیچ کدام این نیست، نه به صورت کامل نه به صورت ناقص. پس چگونه او را عبادت می کنی؟ فالق الاصباح، الله متعال کسی است که صبح را می شکافد. فلق صبح، چه کسی با مسخر کردن خورشید به این شکل و مسخر کردن زمین به این شکل این پدیده را به وجود می آورد؟ بشر، بت، ابلیس. و جعل اللیل سکنا، و الله متعال است که شب را برای شما سبب آرامش قرار داده، استراحت میکنید در شب، خصوصا در زمانهای گذشته که این چراغ‌ها نبود که شب را از حالت طبیعی خود به این گونه خارج کند. با غروب آفتاب دیگه سر و صدایی نبود، تمام سر و صداها میخوابید، حرکتی نبود، تاریک بود همه جا، مردم کجا برن؟ و یک سکوت کامل بر آن آبادی حکم فرما میشد و مردم به آرامش کامل میرسیدند. نه مثل امروزه ما که اگر هم بخوابی سر و صدای موبایل و سر و صدای موتور تو کوچه ها و دستگاه هایی که کار میکنه نمیذارن بخوابی، به اندازه یک روز سر و صدا میشه. و الشمس و القمر حسبانا، و این الله هست که خورشید و ماه را دو وسیله قرار داده برای حساب و کتاب شما تا تقویم را بشناسید، روز و ماه و سال را شناسایی بکنید، هم تاریخ شمسی هم تاریخ قمری، هر دو تا بهش اشاره شده. الشمس و القمر حسبان یعنی سبب حساب، و داد و ستدهای مردم و خرید و فروش مردم و برداشت محصولات و تقویم و این مسائل گاه شمار چیزی است که انسان به آن نیاز مبرم و ضروری دارد، نمیتونه بدون اون زندگی بکنه. من اگر چیزی به شما فروختم و شما گفتی یه هفته بعد پولتو میدم، این یک هفته بر اساس زمان داره معین میشه و زمان بر اساس ماه و خورشید داره تعیین میشه. اگر این مسائل نباشه چگونه انسان پی میبره که یک هفته دیگه کی هست، یک سال دیگه کی هست؟ و داد و ستت مردم که همیشه دست به دست نیست، خیلی اوقات خصوصا در زمانهای گذشته جنس میخریدن، میگفتن پولت رو به هنگام برداشت محصول میدن. برداشت محصول کی هست؟ یک ماه بعد. خب یک ماه بعد چگونه من حساب بکنم؟ با ماه، با خورشید. ذلک تقدیر العزیز العلیم. این مقدار یا این تقدیر یا این حساب کتاب مقدر ساختن این مسائل کار ذات عزیز و علیمی به نام الله است. هم عزت داره، با عزتش همه چی رو مسخر کرده و هم علیم است، با علمش همه چیز را سر جای خودش گذاشته، علم کامل و عزت کامل. و این دو مسئله، این دو صفت، صفت علم و صفت عزت، هر کسی و هر ذاتی به غیر از الله متعال که بخواهد کاری را درست انجام بدهد به آن نیاز داره. باید قدرت انجام دادن آن کار را داشته باشه، یعنی عزت داشته باشه، و باید علم و دانش انجام دادن آن کار را داشته باشه. هم برنامه ریزی که برمیگرده به علم و هم قدرت اجرایی که برمیگرده به عزت و قدرت. اگر یا به اصطلاح میگن کار و اندیشه، اگر یکی از این دوتا نباشه کار میلنگ، کار صورت نمیگیره. و این صفتی که در مخلوقات وجود داره در انجام دادن درست کارهای خودشون، پروردگار از این دو صفت خود در آنها قرار داده، همان گونه که الله متعال از این دو صفت به صورت کامل و مطلقش برخوردار هست و کارهای خود را در جهان هستی با اتقان بسیار بالا، یعنی با نظم و ترتیب و دقت بسیار بالا انجام داده، از همین دو صفت خودش به بندگانش هم داده تا بتوان کارهای خودشون رو درست انجام بدن. و هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. یکی دیگر از کارهایی که الله عزوجل انجام داده و هیچ کسی دیگری نمیتونه اونو انجام بده اینه که ستاره هایی را برای شما قرار داده در آسمان، النجوم، و به شما یاد داده، این علمو به شما داده که این ستاره ها را شناسایی بکنید و درک و شعور شما رسیده که این ستاره فلان جهت را مشخص می‌کند. و چون ستاره ها از ثبات بیشتری به نسبت ما برخوردار هستند در مقایسه با ماه و خورشید، چون حرکت ماه و خورشید به نسبت ما تندتر صورت می‌گیرد و ستاره ها چون دورتر از ما هستند، بسیار دورتر از ماه و خورشید هستند، ثبات آنها در حرکت به نسبت ما بیشتر، پس ما میتونیم اینها رو نشانه کنیم برای یافتن جهت‌های مختلف. حتی امروزه برنامه‌هایی که وجود داره به عنوان قبله نما و قطب نما، همه برگرفته شده از همین ستاره قطبی است، خود به شما رو نشون میده. چرا میگیم قطب نما؟ چون جهت ستاره قطب شما رو نشون میده. و انسان با آن علم و آموزشی که الله متعال بهش داده به این نتیجه رسیده که ستاره قطبی همیشه جاش ثابته، تکون نمی‌خوره. مگه ستاره‌ها با توجه به چرخش زمین جابجا میشه جاش، ولی ستاره قطبی همیشه جاش واضح و مشخص، از سر جاش تکون نمیخوره به نسبت ما. پس ما به محض این که ستاره قطبی رو پیدا کردیم، شمال رو پیدا کردیم. شمال که پیدا بشه، جنوب پیدا میشه، شرق پیدا میشه، غرب پیدا میشه، و تو میدونی کجای جهان هست. لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر، تا شما با کمک گرفتن از این ستاره ها، یعنی نشانه کردن آنها، نه اینکه اون کمتی که یعنی ستاره به دادت رو برسه، نه، با نشان کردن آن بتونی در تاریکی های خشکی و دریا، هر دو تاریک هستن، در شب آفتاب که غروب میکنه و اگر ما هم نباشه دیگه تاریکی مطلق اونجا حاکم میشه، به اندازه که دست تو درداری نمیتونی ببینی. خب چگونه میخوای مسیر خودتو پیدا بکنی تو اون تاریکی؟ گم میشی. اگر گم شدی چی کار میکنی؟ راه تو اشتباه میری و به مقصد نمیرسی. و شما این گونه هدایت میشید، یعنی راهتون رو پیدا میکنید. یک هدایت حسی در مقابل گمراهی حسی، گم شدن. خب چه کسی این ستاره ها رو برای شما قرار داده و کار شما رو آسان کرده؟ الله. نه لات، نه عزا، نه هبل، نه دیگر چیزهایی که پرستش میشن. قد فصلنا الآیات، ما آیات را مفصل بیان میکنیم، صورت تفصیلی، مثل همین آیات که یکی یکی داره به تو میگه. و یک دونه از این آیات هم نمیتونی این کار بکنی، نمیشه، مگر اینکه بخوای عقل تو کنار بذاری و راه لجاجت در پیش میگیری. ولی تا زمانی که عقلت رو به کار میگیری، یک دونه از این آیات هم نمیتونی این کار بکنی. لقومی یعلمون، ولی تفصیل آیات کونی به این شکل، منظور از آیات در اینجا آیات کونی است، به این شکل مفصل فقط برای انسانهایی که میفهمن، درکشو دارن، شعورشو دارن. ولی انسانی که بیشعور باشه، حالیش نیست، توجه نمیکنه، اهمیت نمیده، بی خیاله. در مورد چنین اشخاصی قرآن فرمود فما تغن النظر، فما تغن الآیات و النظر عن قوم لا یؤمنون. آیات الهی و ترس و بیم الهی به نسبت اینها فایده ای نداره، انگار نه انگار این آیات وجود داره در جهان هست. خودش میره سوار فضاپیما میشه، از بالا همه چیزو میبینه، فضاپیما میفرسته نمیدونم به جاهایی که دست هیچ کس نرسیده، آخر سر چی؟ اون همه آیات هم میبینه و برای ما میفرستن، عکس میگیرن، فیلم میگیرن، آمار و ارقام بهمون میدن، آخرش هیچ، نتیجه نمیگیره، سر تسلیم فرو نمیاره، میگه معلومات اطلاعات یاد بگیره. و هو الذي انشأكم من نفس واحده، او همان ذاتی است که شما را از یک نفس واحد آفرید، یعنی آدم علیه السلام. همه ما از آدم هستیم و آدم هم یک نفس واحد بود، تنها بود، حتی حوا زوج آدم از خود آدم آفریده شد، از پهلوی چپ آدم آفریده شد، یعنی از آدم خارج شد، بعد شدن زوج، بعد دیگه زاد و ولد شروع شد و ما به این شکل الان دنیا میاییم، میریم و میاییم. خب چه کسی این پرایند رو قرار داده در جهان هستی؟ فمستقر و مستودع. بعد تمام شماها به دو دسته تقسیم میشید، یا مستقرید یا مستودع، یعنی در انبار هست. حالا اینجا دیگه منظور از مستقر و مستودع چیه؟ اختلاف نظری در مفسرین وجود داره با توجه به اجتهادات. بعضی میگن منظور از مستقر یعنی در رحم مادر مستقر شده، قرار گرفت، و مستودع یعنی در کمر پدر، انبار، هنوز وارد رحم نشد. بعضی میگن مستقر بر روی زمین، اونایی به دنیا میان روی زمین زندگی میکنن، مانند من و شما الان ما مستقر بر روی زمین، ولکم فیها مستقر و متاع الی حین، یعنی برای شما در زمین یک جای قرار، قرارداست، رو قرار میگیرید و یکی دم متاع کالا به شما دادیم تا یک مدت معینی زندگی بکنید. مستودع کجاست؟ تو قبر، اونایی که رفتن انبار شدن تو قبراشون. خلاصه این که یعنی مردم، این همه بشر که از یک نفس واحد به وجود آمدن و الله متعال آنها را در سراسر زمین پراکنده کرده به شکل‌های گوناگون و رنگ‌ها و قیافه‌ها و شکل‌های مختلف و امت‌های گوناگون، همه اینها دو دسته هستند، یا مستقرن یا انبارن به شکل‌های مختلف. قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون، ما آیات خودمان را چه کونی، چه شرعی، چه قرآنی، مفصل بیان می‌کنیم، صورت تفصیلی، صورت جزئی، ولی برای کسانی که اهل فقه باشن، برای آن قومی که بفهمن، فقه یعنی فهمیدن. و هو الذی انزل من السماء ماء، یک کار دیگه که در جهان داره صورت میگیره که فقط کار الله متعال است، اینه که از آسمان آب فرو میریزد، باران، کار الله متعاله. حتی اگر یک روزی بشر بیاد یک زمینه فراهم بکنه که ابر تشکیل بشه و باران بباره، بازم داره از وضعیتی استفاده میکنه که الله اونو ایجاد کرد، فقط داره بخار میکنه، ولی بقیه وضعیت ها که نمیتونه خودش به وجود بیاره. اگر داره از باد مصنوعی استفاده میکنه، خب اصل خلقت باد الله متعال انجام داره. اگر داره از فضای آسمان استفاده میکنه، این آسمان را الله تعالی آفریده. اگر داره آبی رو بخار میکنه که بره بالا تبدیل به ابر بشه، اون آب را الله تعالی اولش فرو آورده بر زمین. پس از داده های استفاده میکنه که الله تعالی آن را آفریده. فقط داره تکوین میکنه، ترکیب میکنه با هم. وقتی که این آب بر روی زمین فرو میبارد چی میشه؟ و اخرجنا به نبات کل شی، با بارش این باران ما نبات یعنی بوته یا همون سبزه همه چیز را از زمین بیرون می آورد، تمام آن دانه هایی که با تفاوت های گسترده در دل زمین وجود دارد. یک باران می باره همین اطراف خودمون، در دشت و بیابان خودمون چند نوع علف بیرون می آن. قابل شمارش هست به نظرتون؟ کسی تا حالا شمارده اونها را؟ در رنگ ها و شکل ها و بوهای مختلف خیلی زیاده، خیلی زیاده. فاخرجنا منه خضرا، ما از این آب یک سبزه بیرون میاریم، سبزه ضعیف، نازک، ناتوان، ولی سبحان الله زمین را میشکافد میاد بیرون. نخرج منه حبا، این بلند میشه و در اون دانه تشکیل میشه. وقتی که اولین بار میاد بیرون که دانه ای در آن نیست، ولی این الله متعال است که وضعیتی در این سبزه به وجود میاره که بزرگ بشه و دانه بگیره و این یک دانه تبدیل به صدها دانه بشه. حبا متراکبا، دانه هایی که بر روی هم چیده شده قشنگ، اگر گندم باشه، اگر جو باشه، اگر ذرت باشه، اگر به اصطلاح خودمون گلگاری باشه، چقدر دانش قشنگ کنار هم دیگه چیده شده، هر چیزی که شما بهش نگاه بکنید. اگر خرما باشه، چقدر این خرماها قشنگ رو هم دیگه چیده شدن. موز باشه، و من النخل من طلعها قنوان دانیه، و از درخت نخل چی بیرون میاریم؟ من طلعها، طلع اون چیزی گفته میشه که از تنه درخت نخل بیرون میاد، اصطلاحا ما در زبان خودمون میگیم تاره، این میگن طلع در زبان عربی. طلع چون طلوع میکنه، یعنی خروج میکنه، میاد بیرون، از تنه درخت میزنه بیرون. یک جل قهوه‌ای رنگ قشنگ هم دورشه که بوی بسیار خوبی میده، از اون عرق تارونه میگیره. خب چه کسی اینو از تنه درخت نخل میاره بیرون؟ لات و عزا، کلا، قنوان دانیا. بعد خب این طلعی که بیرون میاد تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به قنوان میشه. قنوان همون تنگ درخت خرما، همون که بعدها دیگه اون چوب منحنی از تو این بیرون میاد و شاخه های خرما که برای آن چیده شده تشکیل میشه. و اینم نزدیک دانیم با دستتونی بگیری بخور. حالا اونا که بلندم پله میذاره میری بالا، به هر حال دستت میرسه در نهایت، اون قدر دور نیست که دستت نرسه. خب چه کسی این کار رو انجام میده؟ اون هم با آن گوناگونی عجیبی که در این خرماها وجود داره، انواع مختلف، نامهایی که خیلی از شما آنها را میدانید و خیلی انواع دیگر که در مناطق ما نیست، در منطقه اهواز هست، در منطقه کشورهای دیگر همجوار هست، که اصلا ما آنها را نمیشناسیم، است اونها مال ما را نمیشناسن و ندیدن. چقدر گوناگونی در این محصول وجود داره. و جنات من اعناب، و باغهای از انگور، انگورهای مختلف در رنگ، در مزه، در نوع، شکلهای گوناگون انگور. و زیتون، زیتونهای مختلف، یکی سبز، یکی سیاه، حجمهای مختلف، مزههای گوناگون. و رمان، انواع انار، باز هم با مزههای گوناگون و شکلهای مختلف، یکی قرمز، یکی سفید، یکی سبز، یکی شیرینه، یکی ترش، یکی دومزه است، یکی بزرگ، یکی کوچکه. این همه گوناگونی از کجا میاد؟ چه کسی اینا رو اداره میکنه و اینو ایجاد میکنه؟ تو هوا همینطوری بدون خالق و رازق چنین چیزی ممکنه؟ مشتبه هم و غیر متشابه، درخت زیتون و درخت انار از لحاظ ظاهری به هم شبیه هستند، ولی از لحاظ ثمره با هم متفاوت هستند. میشه مشتبهن، یعنی در ظاهر درخت، و غیر متشابه، یعنی در ثمری که برای تو بیرون میارن و حاصل میکنن. خیلی عجیبه، دو تا درخت در ظاهر شبیه به هم دیگه، ولی ثمرها کاملا گوناگون و مختلف. به این قدرت الله متعال را میرساند. انظروا الى ثمره، یک نگاهی بندازید به این ثمره هایی که در این درخت ها ایجاد میشه. اینم خودش یکی دیگر از آیات الهی است. نگاه بکنید به اینا. اذا اثمر، وقتی که این درخت ها ثمر میده، نگاه بکنید، بی خیال از کنار اینا رد نشید. وقتی که دست میکنی از اینا میخوری، یه خود فکرت هم به کار بندازید، این چگونه تولید شده، چگونه تشکیل شده. پی به قدرت الله متعال ببران. و ینعه، ینعه یعنی چگونه رسیدن این ثمرها، رسیده شدن، چگونه این ثمر رسیده می شود. از اولی که شروع میشه قابل خوردن نیست، سبز تلخه، کم کم رشد میکنه، بزرگ میشه، رنگش عوض میشه، بازم هنوز ممکنه سفت باشه، قابل خوردن، بعد رسیده میشه، شیرین میشه. از تلخی محض یا ترشی محض به شیری محض میرسه. خب از کجا این شیرینی به وجود میاد؟ چگونه این فرآیند صورت میگیره؟ چه کسی این کارو انجام میده؟ ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون. در این مسائلی که گفته شد که همه آنها با یک باران واحد داره صورت میگیره، یک باران میریزه، همه اینها به وجود میاد. در این مسائل آیات وجود داره، نه یک آیه بلکه آیات. ولی برای کسانی که اهل ایمان هستند، کسی که اهل ایمان نباشه، اهل کفر و لجبازی و استکبار باشه، به اینها توجهی نمی کنه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.